با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. بله سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
ادامه بخش نهم هستیم همچنان، قصر تنهایی. این قصر تنهایی، اینو توضیح کوتاهی بدم که عنوان خاطرات گویا خانم
سرعیاست.
بله حالا دقیقا حالا ببینم بعد میگم. خب اگر صحبتی نیست اجازه بدین من
خواهش میکنم در خدمتتون.
این بار شمس پیش قدم شد، بعد از آن که ثریا را از نزدیک ملاقات کرد و پسندید، مراتب را به ملکه مادر خبر داد. در این زمان بود که بالاخره عکس ثریا را به شاه نشان دادند و گویا او هم در جا دل باخت و دستور داد که شرایط بازگشت هرچه سریعتر ثریا به ایران فراهم آید. پدر ثریا از خوانین ایل بختیاری بود، مادرش آلمانی بود و ثریا به رغم تبار دوپارهش در پوست و خون و جوهر ارزشها و آمالش غربی بود. کودکیش را ثریا در شهر اصفهان گذرانده بود، معلم خصوصی به خانهشان می آمد و او را در زمینهای مختلف به ویژه زبان آلمانی تعلیم می داد. نامش مانتل بود و در خانواده به فرامانتل شهرت داشت، یعنی خانم مانتل. بعد از مدتی ثریا در مدرسه بهشتآیین اصفهان ثبت نام کرد. گویا حتی در کودکی هم به ایفای نقش ملکه علاقه داشت و در اجرای دبستانی نمایش سیندرلا نقش ملکه را به عهده گرفت. بنا به روایت کنسول انگلیس در اصفهان، خروج ناگهانی ثریا و پدر و مادرش از اصفهان و مهاجرتشان به اروپا نتیجه این واقعیت بود که یکی از فرزندان صارم الدوله که در شهر قدرتی فراوان داشت عاشق ثریا شده بود و به رغم بی‌رغبتی ثریا و مخالفت پدر و مادرش با این وصلت در این کار سماجت به خرج می‌داد. بالاخره هم خانواده ثریا فرار را برقرار ترجیح دادند. شاید سالهایی که در مدارس اروپا تحصیل می کرد و شاید حتی خاطره خروج ظاهراً ناخوشایندش از ایران و شاید مهمتر از همه طلاق پردرد و تلخش از شاه سبب شد که در خاطراتش از ایران همواره به زبانی پر لعن و طعن بنویسد و در مقابل اروپایی را که دست کم در ذهن خود برساخته بود به زبانی سخت ستاینده ترسیم کند. انگار هر آنچه غربی و اروپایی بود در ذهنش مثبت و زیبا و زیبنده می آمد و در این حال هر آنچه ایرانی بود بوی ادبار و عقب ماندگی می داد. البته در این خاطرات در عین صداقت می گوید هنگام ازدواجش با شاه در مورد ایران ابلهی بیش نبودم، عملا هیچ چیز در مورد جغرافیا و اساطیر مملکتم نمی دانستم. با تاریخش یک سر بیگانه بودم و از مذهب اسلام هم هیچ نمی دانستم. تربیتش در منزل و در دست فرامانتل یک سر مسیحی محور اروپایی بود. به همین خاطر وقتی خبر ازدواج شاه و ملکه برای نخستین بار اعلان شد، برخی از روحانیون به ازدواج شاه با دختر نیمه اروپایی که عمدتاً در اروپا بزرگ شده اعتراض کردند. می گفتند چون این وصلتی پادشاه مملکتی شیعه مسلک را نمی برازد. بنابر ادعای سفارت انگلیس، ظاهراً این نارضایتی از ازدواج تازه شاه در سطحی وسیع از مردم هم دیده می شود. شاید دقیقاً همان خصایلی که ثریا را برای علمای شیعه نامطلوب می کرد سبب دلبستگی شاه به او بود. در آن سالها شاه نیز چندین بار به واقعیت تحصیلات خود در اروپای دموکرات اشاره کرده بود و به زبانی بیپروا از مزایا و سجایای فرهنگی که در اروپا دیده و شناخته بود داد سخن می داد. ثریا هم در وصف سوابق خانوادگی خود نه تنها به کرات اروپا را می ستود، بلکه به دوپارگی انگار آشتی ناپذیر هویت خود اشاره می کرد. می گفت این احساس که نیمیم مسلمان و نیمیم مسیحی است و در این حال به هیچ کدام تعلق ندارم، در پوست و خون من دو قطب و دو پاره متضاد آفرید و تمام هستی من زیر سایه تنش آشتی ناپذیر این دو قطب رقم خورد. یکی به شکل روشمند اروپایی است و آن دیگر به شکلی پرقساوت ایرانی است. گاه که از زندگی روزمرهش در ایران می نویسد، به دیدارهایش از بیمارستانها، یتیمخانه‌ها، بنیادهای خیریه، محله‌های مسکونی که جوی آب کثیف در آن جاری است اشاره می کند. می گوید مردم از همین آب برای نیازهای عادی در منزل بهره می گیرند. همین آبی که قبلا در آن زنان رخت شستند و الوات کثافت ریختند و سگان ادرار کردند. میگوید هر جا می رفت همه فقر و کثافت بود. کودکانی که از گرسنگی به بیماری ریکت دچار بودند، زنانی که به 1001 نوع مورد تجاوز قرار گرفته بودند و پیرمردانی که از گرسنگی و قحطی زدگی درمانده بودند. از کثافت کوچه هایی میگوید که در آنها خانه ها دیگر به لحاظ فقر و تنگ دستی خانه نیستند و محله هایی که در آنها فقر واقعی بیداد می کند. آنچه به ویژه در تقابل با این زبان پرتحقیر درباره ایران برجسته تر به نظر می آید، زبان شیفته و همیشه ذوق زده است که در وصف همه جوانب اروپا و غرب به کار می گیرد. می گوید پاریس شگفت زده اش کرد و هر روز در هر جای اروپا که بودم قلبم پرشعف بود و انگار آفتاب بران میتابید. زندگی در اروپا راحت است. وقتی در اروپا به مدرسه میرفت همه چیزی برای او جالب و جذاب بود. عالی بود که میشد به سینما رفت و بعد از آن هم در بالکن رستورانی یک لیوان شربت لیموناد نوشید. انگار بهشتی که تا به حال گم شده بود و ممنوع بود ناگهان در دسترسم بود. در مقابل می گفت در مدارس ایرانی روپوش ها همه خاکستری رنگ بود و بخاری ها بو می داد و گازشان جان دانش آموزان را تهدید می کرد. مشق های شبانه هم انقدر زیاد بود که رمقی برای کار دیگر باقی نمی گذاشت. در ذهن و زبان غرب شیفته ثریا حتی خاویار هم از لذائذ غرب بود. از آن رایحه خوش غرب به مشامش می رسید. از غذا خاویار را هم سخت دوست می داشت و با آنکه شاه نسبت به آن حساسیت داشت و همه عمر از خوردنش احتراز می کرد، در دورانی که ثریا ملکه بود آن را به جزئی دائمی از غذاهایی که در دربار سرو می شد افزود. به محض اینکه در تهران شاه عکس ثریا را دید و پسندید، دستور داد هرچه زودتر همراه شمس به تهران برگردد. قبل از بازگشت ملکه آینده یکی دو روز همراه شمس به خرید لباس و دیگر مایحتاج خود مشغول شد. در 7 اکتبر 1950، 15 مهر 1329، پس از 5 سال غیبت از ایران، همراه شمس به ایران بازگشت. شاه برای عروسی سخت عجله داشت. 3 روز بعد از بازگشت ثریا، دربار در بیانیه رسمی خبر ازدواج قریب الوقوع شاه را به گوش مردم ایران رساند. به گفته سفارت انگلیس این خبر بیش از هر کس اعضای خانواده بختیاری در اصفهان را خوشحال کرد و خوشحالی ناگهانی آنها باعث نگرانی فوری سفارت انگلیس شد. کنسولگری انگلیس در اصفهان در وصف اعضای این خاندان گفته بود بیش و کم همه تریاکی اند و عاطل و باطل، کاری ندارند و قاعدتا در آینده نزدیکی همه به گفته سفارت به دربار هجوم خواهند برد و و بران خواهند شد که از موقعیت تازه خانوادگی خود حد اکثر بهره مالی و سیاسی را بردارند. در اعلامیه ازدواج شاه و ثریا یک دروغ آمده بود. در آن زمان ثریا در واقع 16 ساله بود و شاه 32 ساله، اما در بیانیه دربار ادعا شده بود که ثریا 18 ساله است. نگران بودند مبادا تفاوت سن شاه و ثریا بیش از آنچه مقبول بود به نظر بیاید. این نگرانی شاه نشانی از روحیه سنت‌گریز و متجدد او بود. در میان مردان سنتی ایران آن زمان و شاید حتی ایران امروز 16 سال تفاوت سنی بین زن و مرد عادی و حتی مطلوب تلقی می شد. در آغاز قرار بود مراسم عروسی بلافاصله بعد از کریسمس و به شکلی سخت مفصل برگزار شود. برنامه های فراوانی برای 7 روز جشن و سرور تدارک شده بود، ولی در 26 اکتبر 4 آبان ثریا ناگهان بیمار شد. بسیاری از برجسته ترین اتباع تهران ملکه آینده ایران را معاینه کردند و گویا هیچ کدام بیماری واقعی او را تشخیص نداده بود. 1001 مرض مختلف و مداوای متفاوت طرح و آزمایش می شد. تنها 1 نفر بیماری ثریا را درست تشخیص داد و آن هم دکتر عیادی، پزشک مخصوص شاه بود. دکتر عیادی برخلاف نظر بیش و کم همه پزشکان دیگری که ثریا را معاینه کرده بودند، معتقد بود علت اصلی بیماری مسمومیت از سالمونلا است. شگفت این که در آن روزها این بیماری در سطح همه‌گیری در تهران بیداد می‌کرد. اما وقتی که حال ثریا رو به بهبودی گذاشت، برنامه‌هایی که پیشتر برای جشن عروسی در نظر گرفته شده بود همه نامناسب تشخیص داده شد. گفته می‌شد جشنی چنین مجلل و مفصل با روح زمانه سازگاری ندارد. در عوض قرار شد مراسمی ساده‌تر فارغ از تجمل و تمطراق فراوان برگزار کنند. ولی حتی این مراسم ساده هم بدون دردسر و کاستی‌های فراوان از آب در نیامد. تعداد زیادی کارت دعوت جعلی چاپ و پخش شده بود. باعث و بانی این شرارت گویا هرگز معلوم نشد. حاصل این بود که در روز عقد و عروسی تعداد مهمانانی که به محل آمدند به مراتب بیشتر از حد انتظار بود. فضای سالن تنگ و خفه بود. ثریا که در نتیجه بیماریش سخت ضعیف شده بود نتوانست در همه مراسم شرکت کند. برخی حتی مدعی شدند که نیمی از مراسم نگذشته بود که از حال رفت و لحظاتی بیهوش بود. شایعه خرابکاری از طریق چاپ کارت‌های جعلی به مراسم ابعادی متفاوت می‌بخشید. اما هر چه بود گذشت و در غروب 12 فوریه 23 بهمن 1329 ثریا ملکه تازه ایران بود. چند هفته پس از ازدواجش شاه قرار بود به اردن سفر کند. به گفته سفارت انگلیس، شاه که سودای پرواز دارد بران است که خود خلبانی هواپیمایی را که دولت انگلیس در اختیارش قرار خواهد داد به عهده گیرد. ولی در روز اول آوریل 1951، 11 فروردین 1330، در طول دیداری که با صرف نهار همراه بود، شاه به سفیر انگلیس خبر داد که از درد شدید آپانتیس رنج می‌برد و پزشکان توصیه کردند هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. شاه اضافه کرد که رژیم غذایی سفت و سختی را دنبال می‌کند و چند روزی است که عملاً تمام اوقات خود را در تخت خواب و به استراحت گذرانده است. همه عمر شاه نسبت به آنچه می‌خورد و رژیم غذاییش حساس بود. به غذاهای نفخ آور حساسیتی خاص داشت. وقتی نگران سلامتش میشد، این حساسیت و توجه به رژیم غذایی مناسب دوچندان میشد. در پایان دیدارش با سفیر انگلیس، شاه اعلام کرد که برای انجام عمل جراحی قاعدتاً به فرانسه یا سوئیس سفر خواهد کرد. در آن روزها علا رئیس دولت محللی بود که بلافاصله پس از ترور رزمارا سر کار آمده بود. سفیر انگلستان بیش از هر چیز نگران این بود که آیا اعلی از پس مسئله نفت برخواهد آمد یا نه. اما شاه پاسخ روشنی نداد. در عوض گفت که از اعلی خواسته است تا به صراحت بگوید که آیا توان حل مسئله نفت را خواهد داشت یا نه. در فاصله ای که شاه و سفارت انگلیس منتظر پاسخ اعلی بودند، حال مزاجی شاه رو به وخامت گذاشت. در روز 10 آوریل 20 فروردین شاه اسدالله علم را به سفارت انگلیس فرستاد. می‌خواست بداند آیا به گمان دولت انگلیس بهتر است شاه برای انجام عمل جراحی به اروپا برود یا آنکه عمل را در ایران انجام دهد. سفیر انگلستان در پاسخ تأکید کرد که سلامت اعلی حضرت مهمتر از هر ملاحظه دیگر است. در این حال معتقد بود که صلاح شاه در این است که به جای سفر به اروپا برای انجام عمل جراحی متخصص قابل اعتمادی را به ایران دعوت کنند. آنچه در چند ماه بعد رخ داد شباهتی غریب به رخدادهایی داشت که در سال 1978-1357 اتفاق افتاد. در سال 1951-1330 هم مثل 1978-1357 طبیب مورد اعتماد شاه را محرمانه به ایران آوردند. نامش دکتر فرکنر بود و شاه را هنگام سفرش به آمریکا ملاقات کرده بود. در 5 ژوئیه 1951 13 تیر 1330 این پزشک آمریکایی در شرایط یکسره محرمانه آپانتیز شاه را عمل کرد. در این حال به این نتیجه رسید که هیچ عمل دیگری ضرورت ندارد. دوران نقاهتی که ملازم این عمل بود شاه را ناچار کرد سفر خود به اردن را لغو کند. اما حتی پیش از این تصمیم گرفته بود فکر خلبانی هواپیمای انگلیسی را واگذارد. معتقد بود در شرایط کنونی و وضعیت تبلیغات ضد انگلیسی در ایران ممکن است خلبانی یک هواپیمای انگلیسی سوء تعبیر شود و علیه شاه مورد استفاده معاندان و منتقدانش قرار گیرد. ولی به رغم نگرانی از این فضای ضد انگلیسی، در همان روزها شاه رویز رویس ویژه‌ای که تزیینات درونش را شرکت انگلیسی معروف اچ جی مولینر تهیه کرده بود به عنوان هدیه عروسی تقدیم ثریا کرد. در واقع این اتومبیل را 2 سال پیش ماها قبل از آشنایی با ثریا سفارش داده بود. به دلایلی گوناگون زمان تحویل این رویز رویس سفارشی به تأخیر افتاده بود. این یکی مدل ویژه‌ای بود که تا آن زمان تنها یک نمونه از آن ساخته شده بود. وقتی که پس از تأخیرهای متعدد اتومبیل آماده تحویل شد، شاه هم نظرش درباره آن تغییر کرده بود و آن را به ثریا هدیه کرد. اما به رغم این هدیه پربها، زندگی شاه و ثریا به توازی وضع کلی مملکت پرتنش بود. مثلا در خاطراتش ثریا به زبانی تلخ و تند به این واقعیت اشاره می کند که فروغ ظفر که از همه زنان دربار برای ثریا عزیزتر بود و چون عمه‌اش به او نزدیک بود به دستور اکید شاه از دربار اخراج شد. اتهام فروغ ظفر این بود که در فعالیت‌های ضد امنیتی دست داشته است. ثریا در مقابل گمان داشت که کل ماجرا توطئه و برساخته مادر شاه و خواهرش شمس بود. گرچه شمس در آغاز متحد و دوست ثریا بود، در زمانی که واقعی فروغ ظفر رخ داد به صف مخالفان او پیوسته بود. مهمتر این که روحیه شاه هم هر روز خرابتر می شد. روابطش با مصدق رو به تیرگی داشت. شاه هر روز نسبت به مصدق بدبین‌تر می‌شد. گمانش این بود که در همه اتاق‌های کاخ به دستور مصدق دستگاه شنود کار گذاشته شده. احساس می‌کرد بسیاری از کارمندان دربار جاسوس مصدقند و صرفاً به حمایت از شاه تظاهر می‌کنند. با گذشت زمان مصدق هر روز شاه را بیشتر به ایفای نقشی صرفاً نمادین محدود می‌کرد و دستش را از مسائل روزمره سیاسی مملکت کوتاه می‌کرد. می‌گفت اقتضای قانون اساسی چیزی جز این نیست، چون در آن شاه باید سلطنت کند نه حکومت. شاه هم بیشتر و بیشتر اوقات خود را در دربار با همسر جدید و حلقه کوچکی از دوستان و خیشاوندان خود و ملکه می گذراند. گاه شاه پوکر بازی می کرد. بعد از چندی شاه این گونه قماربازی را واگذاشت و به بازی های دیگری به خصوص بریج علاقه پیدا کرد. به علاوه ثریا از بازی های دست جمعی خوشش می آمد. زمانی بازی به نام تلفن و گاه شارید مورد علاقش بود. بالماسکه هم یکی از محبوب در این تفریحاتش بود. به همین خاطر در دورانی که ملکه بود کار بالماسکه در دربار سکه بود. وصف ثریا از برخی از این مهمانی ها بیان که شاید خواسته باشد در مرز غم‌انگیزی از کمدی و تراژدی حرکت می کند. برای مثال در وصف یکی از این بالماسکه ها می نویسد: این بار محمد رضا به لباس شیر ظاهر شد. اقتضای مقام سلطنتش هم چیزی جز این نبود. در خلوت شاه را گاه محمد رضا و زمانی موش می‌خواند. در وصف همین بالماسکه می‌نویسد که او خود قرار بود در هیئت مادام پامپیدور معروف ظاهر شود، ولی گویا خواهران شاه توطئه کردند و قبل از شب مهمانی به همه خبر دادند که قصد ملکه کدام است و لاجرم او را ناچار کردند که برنامه‌های خود را در واپسین لحظه تغییر دهد و در هیئت ژاندارک رخ نمود. اما به رغم وصف تنش‌هایی از این نوع، خاطرات ثریا حاوی جزئیات مهم و فراوانی هم درباره شاه و سلوک او در روزهای رویارویی‌اش با مصدق است. وصفش از شاه در کل مثبت است. جالب اینجاست که بیش و کم هر بار که ویژگی مثبتی در شاه سراغ می کند، این ویژگی ها از نوع خصوصیات غربی اند. در مقابل هر بار از سلوک شرقی شاه یاد می کند، وصفش پر از لعن و طعن و زخم زبان است. می گفت در روابطش با زنان رفتاری نرم و حساس دارد. به رغم ازدواج اولش و به رغم اینکه قبل از من معشوقه هایی بیشمار داشته بود، با هم مرزا همیشه در مقابل زنان حالتی خجالتی داشت. در این حال نمی خواست عواطف و احساسات خود را نشان دهد. می گفت چشمانی سخت گویا داشت، قهوه‌ای تیره بود، حتی شاید سیاه. گاه برقی می زد، گاه خشن می نمود، گاه لطیف. زمانی غم در آن موج می زد. همیشه ملاحتی در آن بود و این همه بیانگر لطافتی بود که در روحش وجود داشت. در این حال می گفت شاه کوچکترین انتقاد را بر نمی تابید. در خاطراتش ثریا شکی باقی نمی گذارد که یکی از مهمترین ریشه های تنش دائمیش با شاه حضور دائمی ارنست پرون در دربار بود. تندترین عبارت کتاب برای وصف پرون به کار رفته. ثریا او را گوه سگ می‌خواند. می‌گوید چگونه می‌توانم این گوه سگ را توصیف کنم؟ این مردک شیطان صفت و علیلی که لنگ لنگان همه جا می‌رفت و زهر وجودش را پخش می‌کرد. او حتی به بخش اتاقهای خواب ما هم آزادانه رفت و آمد میکرد. به گفته ثریا پرون نه تنها هم جنس باز بود، بلکه از زنان، همه زنان نفرت داشت. میگفت هیلگر و حقباز و پلید است و از مکتب ماکیاول درس میگیرد و هر جا میرود نفرت میآفریند. شایعه میپراکند و از توطئه‌گری لذتی خاص میبرد. میگوید نمیداند چرا شاه از این سوئیسی شیطان صفت خوشش میآید. میگوید پرون مدعی بود فیلسوف، شاعر و پیامبر است. ثریا از سر گلایه مینویسد که شاه هر روز صبح خود را با این گوه سگ در اتاقش محبوس میکرد و یا درباره مسائل مملکت صحبت میکردند، یا پرون هر خبر و شایعی را که از بازار شنیده بود با شاه در میان میگذاشت. ثریا بارها در این خاطرات از دخالت‌های ناروای پرون در زندگی مشترک شاه و ملکه شکایت می‌کند و فاش می‌گوید که یک بار وقتی پرون به طرح سؤال‌های خصوصی و بیرون از نزاکت در مورد زندگی من با محمد رضا پرداخت، ثریا او را از اتاق بیرون کرد. به گفته ثریا در این دوران که شاه روزهای سختی را می‌گذراند، ملکه می‌کوشید شب‌ها اسباب استراحت و خوشی شاه را فراهم کند. برایش قطعاتی از موسیقی لوی آرمسترانگ، دوک الینگتون، سیدنی بشه، کونت بیسی و ساراوان در گرامافون پخش می‌کرد. ولی این تلاش‌ها همه انگار بی‌ثمر بود. هیچ چیز روحیه شاه را تقویت نمی‌کرد و تغییر نمی‌داد. به نظر مغموم و مضطرب بود، کمتر حرف می‌زد، حتی رغبتی به بازی ورق با دوستان مألوفش نشان نمی‌داد. بعد از دوران افسردگی، گاه برد و باختا در این بازی‌ها به 200,000 تومان آن زمان 70,000 دلار بالغ می‌شد. هم بازی‌های شاه می‌گفتند در بازی جدی بود، اجازه نمی‌داد کسی برایش به اعتبار مقامش امتیازی ویژه قائل شود. یک بار وقتی یکی از بازیکنان از سر خودشیرینی در مورد آنچه یکی دیگر از بازیگران در دست داشت به شاه به اشارتی اطلاعاتی مهم اما نامشروع داد، شاه با عصبانیت از ادامه بازی خودداری کرد. در این حال از دادن یا گرفتن چک برای تسویه حساب برد و باختا اکراه داشت. وقتی در این دوران این بازی‌ها را هم کنار گذاشت، یقین داشت که تلفن‌های دربار و دفتر کارش به دستور مصدق تهد شنودند. حتی به برخی از مستخدمان هم بدبین شده بود. در مهمانی‌های شبانه دربار یا شرکت نمی‌کرد یا اگر هم که شرکت می‌کرد کمتر می‌خندید. حتی وقتی کسی مزاحی می‌کرد از بازی‌های مورد علاقه ثریا که زمانی با اشتیاق در آنها شرکت می‌کرد هم لذتی نمی‌برد و اغلب به بهانه ای از مشارکت تفره می رفت. ثریا به صراحتی شگرف حتی از روابطش با شاه در تخت عروسی پرده بر می دارد و می گوید در آن روزها این بوس و کنار اغلب برای تسکین حال بود. درست در همین زمان سفارت انگلیس در گزارشی هشدار داد که شاه در آستانه ریزش عصبی کامل به نظر می آید. هرچه روابط مصدق با انگلیس ها تیره تر می شد، تنشش با شاه هم فزونی می گرفت و این خود به بدتر شدن حال و هوای شاه منجر می شد. هر روز نگرانتر و عصبی تر می شد. هر روز به دفتر کارش می رفت، ولی این رفت و آمد چیزی جز ظاهرسازی نبود. کسی جویای نظر و نصیحت او نبود. چندین بار در آن ماها به سفرهای غربی می گفت اوضاع دیگر برایش تحمل پذیر نیست. بالاخره در آوریل 1953، اردیبهشت 1132 تحت فشار مستقیم مصدق چاره‌ای جز برکناری حسین علا از وزارت دربار نداشت. علا سخت به شاه وفادار بود. دائم در تلاش بود تا اوضاع را به نفع شاه تغییر دهد. مصدق هم این واقعیت را نیک می‌دانست و لاجرم خواستار عزلش شد. به توصیه مصدق ابوالقاسم امینی به جای علا وزیر دربار شد. گمان شاه این بود که امینی در حکم چشم و گوش مصدق است. خب آقای رحیمی ممنون، دیگه وقتمون تموم شد، بقیه کتاب رو بزنیم برای دیگه دوشنبه.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
هفته خوبی شما و شنوندگان عزیز داشته باشید و
خواهش می‌کنم
به همگان خوش بگذره. تا بعد.
قربان شما.
روز بخیر.
قربان.